سلام و وقتتان بخیر و برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف هم در بخش فنی من را همراهی میکنه. نخست چند خبر را بشنوین. در واشنگتن دی سی رحمان الله لکنوال فرد مظنون در تیراندازی هفته گذشته در نزدیک قصر سفید اتهامات وارد شده را نپذیرفته. به گزارش رسانه‌های آمریکایی لکنوال 29 ساله که در جریان این حمله از سوی پلیس هدف گلوله قرار گرفته در شفاخانه بستری است و از طریق ویدیو در محکمه‌اش حاضر شده و از اعتراف به جرم خود خودداری کرده. در حمله 26 نوامبر که به لکنوال نسبت داده میشه دو سرباز گارد ملی به شدت زخمی شدند. یک از آنان بدن در شفاخانه جان باخت و سرباز دیگر همچنان تحت درمان است و با چندین اتهام از جمله قتل درجه یک روبروست. بر اساس گزارش ها پام باندی لوی سارانوالی اعلام کرده که قصد دارد برای لکنوال پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان که در سال 2021 از طریق برنامه اسکان مجدد به آمریکا منتقل شده حکم اعدام را درخواست کنه. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه بشنوین. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان بار دیگر اعدام یک فرد در محضر عام در ولایت خوست را مورد انتقاد قرار داد. بنت شام گذشته در صفحه ایکس خود نوشته که فرد که در خوست اعدام شده و این حکم توسط یک پسر 13 ساله اجرا شده و افزوده که هزاران نفر از جمله کودکان شاهد این صحنه بودند، موضوعی که به گفته او نقض جدی حقوق بشر است و با کرامت انسانی و شریعت اسلامی در تضاد قرار دارد. مقام های محلی طالبان دیروز گفتند که این فرد 10 ماه پیش 13 عضو یک خانواده را در ولسوالی علیشیر و تریزی این ولایت به قتل رسانده بود و حکم قصاص در حضور حدود 80 هزار نفر در استادیوم خوست اجرا شد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت روند اجرای اعدام‌ها و دیگر مجازات بدنی در ملای عام دوباره آغاز شد و تا اکنون نزدیک به 12 نفر در محضر عام اعدام شدند. نزدیک به 200 مهاجر افغان از پاکستان به جرمنی منتقل شدند. سخنگوی وزارت داخله جرمنی به خبرگزاری دی پی گفته که روز سه‌شنبه 192 شهروند افغانستان با یک پرواز چارتر از اسلام آباد به میدان هوایی ایرفورت رسیدند و سپس به کمپ ترانزیتی فریدلند در شمال جرمنی منتقل شدند. قرار است 30 افراد بعداً به ایالت‌های مختلف جرمنی فرستاده شوند. در چند ماه گذشته نیز گروه‌های دیگری از افغان‌های پذیرفته شده با پروازهای مشابه به از پاکستان به جرمنی منتقل شدند. روسیه میگوید که با ایالات متحده درباره طرح پیشنهادی صلح در اوکراین گفتگوهای سودمند انجام داده، اما هنوز هیچ توافق نزدیک نیست. هیئت آمریکایی بر ریاست استیو ویتکوف روز سه‌شنبه در کرملین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و مقام‌های همراه او نزدیک به 5 ساعت درباره طرح گفتگو کردند که هدف آن پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین است. پیش از این نشست یوری اوشاکوف مشاور امور خارجی پوتین در یک نشست خبری در کرملین گفت که صلح هنوز نزدیک نشده اما دور نیست. او مسائل ارضی را مهمترین مورد اختلاف دانست و افزوده که دو طرف بیشتر درباره ماهیت طرح صحبت کردند تا جزئیات آن. و اینکه به استرالیا میریم که این دولت این کشور اعلام کرده که میخواهد استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر سن 16 سال محدود کند. دولت این کشور اعلام کرده که این تصمیم برای محافظت از کودکان در برابر برزخ آنلاین است، جایی که الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی آنها را ساعت‌ها درگیر می‌کند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته های برنامه ما. نخستین محکمه رحمان الله لکنوال مظنون تیراندازی به دو گارد آمریکا در واشنگتن دی سی برگزار شد. در ادامه این برنامه جزئیات این مطلب را میشنوید. در این برنامه میشنوین که 10 تن از شهروندان افغانستان در تیراندازی نیروهای سرحدی ایران هنگام عبور از مرز کشته شدند. نظر یک فعال حقوق بشر داریم.
این به طور کلی یک جنایت هست. وقتی که شلیک میشه به افراد غیر نظامی.
وزیران خارجه طالبان و تاجیکستان دیروز تلفنی گفتگو کردند. در این مورد نظر کارشناسان را داریم.
تاجیکستان به این نظر است که به دلایل امنیتی باید با حکومت طالبان یک روابط داشته باشد. دلیلی است که این اتباعی چینی که کشته شدن اینا را طالبان نکشتن، اینا را گروه های کشتن که در خاک افغانستان شاید باشند.
و در کنار مطالب دیگر از افزایش بازداشت ها در پاکستان بیشتر می شنویم.
برخورد بد داشت که بچه 3 ساله است، اون چقدر زیده بود، مادرش گریان کرده رایی بود. ما ویزا داشتم، پاسپورت داشتم، من را می بردم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز چهارشنبه 12 قوس سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 3 دسامبر سال 2025 میلادی. محکمه اول رحمان الله لکنوال مظنون تیراندازی هفته گذشته به 2 سرباز گارد ملی آمریکا روز سه‌شنبه برگزار شد و سارنوالان رسما اتهام قتل و دیگر جرائم را به او ثبت کردند. او به اتهام قتل درجه 1 در مرگ سارا بکستروم 20 ساله عضو گارد ملی ایالت ورجینیای غربی و همچنین حمله با قصد قتل و جرایم مرتبط با اسلحه روبرو است. اندرو وولف عضو دیگر گارد ملی از ورجینیای غربی در حمله 26 نوامبر زخمی شده و در وضعیت وخیم قرار دارد. لکنوال که از شفخانه از طریق ویدیو در نخستین محکمه اش حاضر شد اتهامات را نپذیرفته. قاضی محکمه دستور داد که لکنوال تا جلسه بعدی محکمه در 14 جنوری در بازداشت بماند. به گزارش فرانس پرنس، پام بوندی لویسانوالی گفته که قصد دارد برای لکنوال درخواست مجازات اعدام را کند. بر اساس شکایت کیفری ثبت شده، لکنوال هنگامی که بکستروم و وولف در حال گشت زنی معمول در نزدیکی یک ایستگاه مترو در مرکز واشنگتن بودند، به طور کمینگونه آنان را هدف گلوله قرار داده. در شکایت آمده که یکی از اعضای دیگر گارد ملی حاضر در صحنه گفته که دیده است لکنوال تیراندازی کرده و فریاد الله اکبر سر داده. این سرباز گارد ملی سلاح خود را کشیده لکنوال را هدف قرار داده و زخمی کرده و سپس وقتی او تلاش میکرد اسلحه‌اش را دوباره پر کند او را بازداشت کردند. لکنوال پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 به عنوان بخشی از برنامه اسکان دوباره وارد آمریکا شده بود. مگفته مقام‌های آمریکایی او عضو یک نیروی همکار مورد حمایت CIA در جنگ با طالبان بود. کریستین نوم وزیر امنیت داخلی آمریکا گفته که او در آمریکا به افرادگرایی رو آورده. گفته میشه که او در ایالت واشنگتن در غرب آمریکا اقامت داشته. با عبور از سراسر آمریکا برای انجام این حمله به واشنگتن DC آمده. بر اساس گزارشات بعضی از رسانه‌های آمریکایی، رحمان الله که در آمریکا به جستجوی کار بود، از بسیار زمان به این سو حالت روانی خوبی نداشت. دولت دونالد ترامپ پس از این حمله صدور ویزا برای تمامی دارندگان پاسپورت افغانستان را متوقف کرد و بررسی تمام پرونده های پناهندگی را به حالت تعلیق درآورد.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بر خواندن خبرهای بیشتر سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست azadiradio.com. قماندانی امنیه طالبان در ولایت فرا تایید کرده که 10 شهروند افغان هنگام تلاش برای عبور غیرقانونی به ایران توسط نیروهای سرحدی ایران کشته شدند. سخنگوی امنیه قمندانی امنیه فرا روز گذشته همچون گفته که دو نفر دیگر در این رویداد ناپدید شدند. شمار از افغانهایی که اخیراً از مسیرهای غیرقانونی وارد ایران شدند و چنین تجربه‌ای دارند در این گزارش با ما تجربهشان را شریک ساختند. همچنان در این گزارش با فعالان حقوق بشر هم صحبت شده که میشنویم.
قمندانی امنیه حکومت طالبان در ولایت فرا تایید کرده که 10 شهروند افغانستان هنگام تلاش برای عبور غیرقانونی به ایران توسط مرزبانان ایرانی کشته شدند. در اعلامیه‌ای که این قمندانی سه شنبه 11 قوس در شبکه ایکس منتشر کرده، به نقل از محمد نسیم بدری سخنگوی قمندانی امنیه ولایت فرا آمده که دو تن دیگر در این رویداد ناپدیدند. او افزوده که این افراد تلاش می‌کردند تا به طور غیرقانونی از طریق بندر ابونصر فراهی وارد ایران شوند. در اعلامیه زمان این تیراندازی مشخص نشده است. مقامات ایرانی تا کنون در مورد تیراندازی و کشته شدن شهروندان افغان اظهار نظر نکردند. با این حال مقامات ایرانی پیش در هشدار دادند که با افرادی که تلاش کنند به طور غیرقانونی از مرز این کشور عبور کنند به شدت برخورد خواهد شد. پیشتر نیز گزارش های از تیراندازی مرزبانان ایرانی و شهروندان افغان در مناطق مرزی منتشر شده است. یک زن افغان میگوید حدود یک ماه پیش با آنکه 3 ماه از بازگشتش به افغانستان گذشته بود، به دلیل نبود کار همراه با خانواده‌اش ناچار شد دوباره به ایران برود. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که هنگام ورود غیرقانونی به ایران، کاروان آنان در مسیر با تیراندازی منسوب به مرزبانان ایرانی مواجه شد، رویدادی که به گفته او جان خودش و اعضای خانواده‌اش را با خطر جدی روبرو کرد. این زن که ویدیوهایی را از بخش‌های این مسیر دشوارگذر نیز با رادیو آزادی شریک ساخته، افزود که در نتیجه واژگون شدن موتر آنان به شدت از ناحیه چشم، سر و کمر زخمی شدند.
قفایر کرد اینه می طرف که مشته و مدرقم فایر می کرد. بالاخره دید که دریور استاده نمی کنه. یک 20 فایر خواهد نخونده. ماشین بسیار تیز می خواست فایر شد. من شیشوش کلش شکست موازنه. موتر خدا زد در موتر ما از سرک بیرون برامد موتر. به اون سرعتی که موتر تکر کرد. به اون سرعتی که موتر تکر پرچه شده. خداوند طالات ما رو زنده کشید. محمدی مورا بسته شده بود. پس برگشت نمیشه.
پیش از این نیز حالوش خبرگزاری حقوق بشری ایرانی گزارش داد که به تاریخ 25 عقرب سال جاری یک مرد جوان افغان در منطقه مرزی مربوط بود به شهرستان سراوان بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای مرزبان ایرانی به شدت زخمی شد و سرنوشت چند مهاجر دیگر که همراه او بودند اطلاعی در دست نیست. حالوش همچنان دو روز پیش از این رویداد گزارش داد که نیروهای سپاه پاسداران و مرزبانان سراوان در چندین کمین مرزی چند گروه از مهاجران افغان را که شامل زنان، مردان و نوجوانان بودند هدف تیراندازی مستقیم قرار داده و دست کم 7 نفر را کشته و تعدادی را زخمی کردند. به گفته حالوش همچنین 10 مهاجر در این جریان پس از بازداشت به اردوگاه الغدیر زاهدان منتقل و 2 روز بعد اخراج شدند. شماری از فعالان حقوق بشر با ابراز نگرانی نسبت به افزایش خشونت‌ها علیه مهاجران افغان تاکید می‌کنند که این اقدامات می‌تواند نقض جدی حقوق بشر تلقی شود. محمود امیری مقدم فعال حقوق بشر و بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران در ناروی و رادیو آزادی گفت
این به طور کلی یک جنایت هست وقتی که شلیک میشه به افراد غیر نظامی و مسئولیت این با سران جمهوری اسلامی است، چون یک امر جدیدی نیست و هیچ وقت هم کسانی که شلیک میکنند پاسخگو نیستند و مسئولانشون هم هیچ وقت پاسخگو نبودند. این مسئله یه که باید از طریق جوامع بین المللی پیگیری بشه، چون که این برخلاف اصول حقوق بشر و قوانین بین المللیه.
در ماه عقرب سال گذشته نیز در ویدیوهایی که خبرگزاری حالوش نشر کرد، برخی مهاجران افغان ادعا کرده بودند که حدود 300 تن از مهاجران افغان هنگامی که می‌خواستند از مرز ایران عبور کنند، از سوی نیروهای مرزی ایران مورد حمله قرار گرفته و کشته و زخمی شدند. حکومت طالبان در آن زمان با تایید این حادثه، کشته و زخمی شدن تعداد محدود از افغان‌ها را تایید کرده گفته بود که هیئتی را برای بررسی این حادثه گماشته است. تاکنون نتیجه بررسی این هیئت طالبان اعلام نشده است. ایران اخیراً روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد از آن کشور را شدت بخشیده است. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد UNHCR، از اول اپریل تا 25 سپتامبر سال جاری میلادی 1.8 8 میلیون افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. سازمان ملل متحد پیشتر اعلام کرده است که بازگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه فشار بر اقتصاد شکننده افغانستان را افزایش داده و بحران‌های بشری و کمبود فرصت‌های شغلی در این کشور را تشدید کرده است. شماری از بازگشت کنندگان افغان نیز پیشتر گفتند که در شرایط دشوار انسانی زندگی می‌کنند و بدون دسترسی به خدمات اساسی در فقر به سر می‌برند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شماری از پناهجویان افغان در اسلام آباد پاکستان میگویند که در روزهای اخیر روند بازداشت پناهجویان شدت یافته. به گفته این افراد، پلیس با رفتار خشونت‌آمیز وارد خانه‌های برخی از مهاجران شده و آنان را بازداشت و سپس به افغانستان باز می‌گرداند. شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان هم تایید میکنه که بازداشت و اخراج مهاجران افغان در اسلام آباد و راولپندی نسبت به هر زمان دیگر شدت یافته. در همین حال وزیر داخلی پاکستان در یک نشست خبری اعلان کرده که از هفته آینده عملیات ویژه علیه افغانهای فاقد اسناد در مناطق مختلف این کشور به طور گسترده و در سطح مسئولان محلی پلیس آغاز میشه. جزئیات بیشتر را از همکار بشنوین.
اونا را بردن از یکم.
یک بانوی پناهجوی افغان در اسلام آباد پاکستان میگوید پلیس روز دوشنبه به خانه ای که در آن زندگی میکرد یورش برده و دو زن بی سرپرست را که با او در یک خانه به سر می بردن و یکی از آنان همراه با کودک خردسالش بود با خشونت بازداشت کرده و به هدف اخراج به آجی کمپ انتقال داده است. این بانو که میگوید برای درمان مشکلات صحی‌اش به پاکستان رفته و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش فاش شود، روز سه شنبه 2 دسامبر به رادیو آزادی گفت که پس از این رویداد نگران وضعیت خود و دیگر پناهجویان افغان است.
یک خانم بود با یک بچه طفل 3 ساله داشت و یک دختر خانم هم تنها بود. اونا را بردن. مال بی سرپرست بودن. هیچ کس نداشت. بسیار برخورد بد داشت. یک بچه 3 ساله است. اونش قطر سیده بود. مادرش گریان کرده بود. ما ویزا داشتم. پاسپورت داشتم. مرا می بردم. حتی حالا ما می خواهیم برم خودم به ملاقات شن. اونا دیپورت می شن.
یک باشنده شهرک بیفده اسلام آباد، محلی که به ادعای او در روزهای اخیر شاهد موج از بازداشت افغان‌ها بوده است، با شرط نگرفتن نامش در مورد برخورد پلیس و بازداشت افغان‌ها در این ساحه به رادیو آزادی گفت:
در داخل پیش منطقه اسلام آباد افغان‌ها خیلی تعداد زیادشان زندگی میکنند، خیلی وضعیت خراب است. همین دو روز گذشته پلیس های پاکستان بازن آورد، بسیار هجوم آوردن. احساس میکنه که شاید یا پشت کسایی آمده باشه که یک سابقه جرمی داشته باشه و دروازه مردم را شکستانن، میده کردن و سایل های خانه مردم را چک کردن و دیدن خیلی چزاره که پنس پس برآمدن رفتن.
او همچنان مدعی شد که یک مقابل پلیس خود او را نیز با خود با وجود داشتن ویزا و پاسپورت تنها به خاطر اخذ رشوه بازداشت کرد و مورد آزار اذیت قرار دادند. همزمان شمار دیگر از پناهجویان افغان در شهرک بیفده نیز به رادیو آزادی گفتند که پلیس همه روزه با موترهای خرد بزرگ وارد شهرک شده و در 2 روز گذشته تعداد زیاد خانواده ها را بازداشت کرده و با خود بردند. میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان، هم تایید میکند که مهاجران افغان در اسلام آباد و راولپندی با دشواری های روبرو اند و بازداشت و اخراج آنان نسبت به هر زمان دیگر شدت یافته است. او سه شنبه 2 دسامبر با رادیو آزادی گفت که چندین بار مشکلات مهاجران افغان را با نماینده های دفتر شارپا یا UNHCR در میان گذاشته، اما با وجود تلاش این نماینده ها پاکستان همچنان روند بازداشت ها را شدت بخشیده است. هرچند حکومت پاکستان رسما درباره تجدید بازداشت پناهجویان افغان بدون مدرک در اسلام آباد اطلاعی منتشر نکرده، اما محسن نقوی وزیر داخلی این کشور اخیرا اعلام کرده است که از هفته آینده تلاش‌ها برای بازگرداندن افغان‌های بدون مدرک در مناطق مختلف پاکستان تجدید خواهد شد. نقوی روز دوشنبه اول دسامبر در یک نشست خبری در این مورد گفت:
ما از هفته آینده به سطح سچوها یا مسئولین ساحوی پلیس این عملیات را شروع میکنیم تا آنها در مناطقشان افغانهایی که به شکل غیر قانونی زندگی میکنند را بازداشت کرده و دوباره اخراج کنند.
نقوی تاکید کرده است که هر شهروند افغان که اگر پس از اخراج دوباره وارد پاکستان شود بلافاصله بازداشت خواهند شد. حدود یک ماه پیش از این طلا چودهی وزیر دولت در امور داخلی پاکستان در یک نشست خبری گفت که هر شخص یا نهادی که به مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی در پاکستان خانه، دکان یا شغل فراهم کند بر بنیاد قوانین جدید مجرم شناخته خواهد شد. سه شنبه هفته گذشته نیز پلیس پاکستان با راه اندازی یک عملیات به پارک ارجنتینا در مرکز اسلام آباد صدها مهاجر افغان را که در آنجا از حدود 4 ماه به این سو در زیر خیمه ها با سر می بردند بازداشت و پس از انتقال به آژیکم همه را به افغانستان اخراج کرد. ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که در جریان بازداشت این پناهجویان برخورد خشونت‌آمیز رخ داده است. پاکستان پس از تیره شدن روابطش با حکومت طالبان و در پی درگیری شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در 11 اکتبر در امتداد خط دیورند ظاهرا فشارها بر افغانهای مقیمان کشور را با طور قابل ملاحظه افزایش داده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز اخیرا در گزارش گفت که در هفته‌های اخیر روند بازداشت و اخراج اجباری افغان‌ها در پاکستان شدت یافته است. شمار از کارمندان سابق جمهوری پیشین افغانستان، فعالان مدنی، خبرنگاران، مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر از جمله پناهجویان افغان در پاکستانند که بارها گفتند که به دلیل تهدید امنیتی به این کشور پناه بردند و امکان بازگشت به افغانستان را ندارند.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که تا این دم رادیو آزادی را میشنوین. در پایان برنامه هم پیام ها و نظریات شما را داریم، اما اکنون بشنوین که سراج‌الدین مهری‌دین وزیر خارجه تاجیکستان در یک تماس تلفنی دیروز با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در مورد مسائل از جمله هماهنگی‌های امنیتی و وضعیت مرزی دو کشور گفتگو کرد. این گفتگو بعد از دو حمله جداگانه صورت گرفته که هفته پیش شهروندان چین را در تاجیکستان هدف قرار داد. فرشته نگاه به جزئیات این گفتگو پرداخته و با کارشناسان هم صحبت کرده که میشنویم.
گفتگوی تلفنی میان سراج‌الدین مهری‌دین وزیر خارجه تاجیکستان و امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان همچنان به هماهنگی‌های امنیتی و وضعیت مرزی افغانستان و تاجیکستان پرداخته است. این مکالمه پس از دو حمله جداگانه صورت گرفته که به گفته ریاست جمهوری تاجیکستان در آن شهروندان چین هدف قرار گرفتند. ریاست جمهوری تاجیکستان دوشنبه اول دسامبر ادعا کرد که در عملیاتی که از خاک افغانستان صورت گرفت حداقل 5 تبعی چین کشته و 5 تن دیگر آنها زخمی شدند. حمله نخست در 26 نوامبر در منطقه شمس الدین شاهین ولایت ختلان بر یک فابریکه پروسس طلا انجام شده که در آن دست کم 3 شهروند چین کشته و 1 تن دیگر شدیداً زخمی شده است. حمله دوم در روز یکشنبه 30 نوامبر بر کارگران یک شرکت سرکسازی صورت گرفت که در آن دست کم 2 کارمند چینی کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. پس از این عملات خبرگزاری رویترز و نقل از امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان خبر داده که گفته است چین از شهروندان خود خواسته که از مناطق مرزی تاجیکستان و افغانستان بیرون شوند. در اعلامیه روز سه‌شنبه 2 دسامبر وزارت خارجه طالبان آمده که متقی در گفتگو با وزیر خارجه تاجیکستان حوادث امنیتی اخیر و کشته شدن شهروندان چین در آن کشور را محکوم کرده و گفته که آنها آماده تقویت امنیت سرحدی و هر گونه هماهنگی و اقدامات مشترک علیه عناصر شرورند، اما او مشخص نکرده که عناصر شرور چی کسان هستند. طارق فرهادی آگاهی امور سیاسی برای رادیو آزادی گفت که برخی از گروه‌های مسلح در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حضور دارند و امنیت کشورهای دیگر را تهدید می‌کنند.
تاجیکستان به این نظر است که به دلایل امنیتی باید با حکومت طالبان یک روابط داشته باشد. دلیلی است که این اتباعی چینی که کشته شدن اینا را طالبان نکشتن، اینا را گروه های کشتن که در خاک افغانستان شاید باشند و اونا مخالف حکومت فعلی تاجیکستان هستند. وقتی که وزیر خارجه تاجیکستان با وزیر حکومت سرپرست طالبان گپ میزنه، موضوع از این است که شما یا را بتانین که کنترل کنین یا سرحدتان را کنترل کنین.
پس از عملات بر اتباع چینی در تاجیکستان، احسان الله کامگار، سخنگوی فرماندهی امنی طالبان در ولایت بدخشان، بر رسانه‌های داخلی افغانستان گفت که دو تن را به اتهام حمله به شهروندان چین دستگیر کرده است. تاجیکستان طالبان را به حمایت از جماعت انصار الله، یک گروه شبه نظامی اسلامگرای مخالف دوشنبه که در افغانستان مستقر است، متهم می‌کند. طالبان هم این اتهامات را رد کرده. این گروه عمدتاً از شهروندان تاجیکستان تشکیل شده و به دنبال سرنگونی حکومت تاجیکستان است. سوال اینجاست که آیا حکومت طالبان قادر است جلو عملات از خاک افغانستان بر تاجیکستان را بگیرد؟ تعهدی که گروه در توافقنامه 2020 دوحه با ایالات متحده سپرده و بر اساس آن همواره تکرار میکند که نمیگذارد از خاک افغانستان هیچ کشور تهدید شود. اما فرهادی نظر دیگری دارد.
طالبان و ترک کدام حکومتی ندارن که تمام سرحدات را بتانند کنترل کنند. فقط امنیت خود کنترل میکنن و بعضی جای مهم افغانستان. اما باز هم افغانستان یک پهنای بسیار بزرگ داره و امکان از این که گروه هایی که سالها در داخل افغانستان فعال بودن و شاید در یک مقطع با طالبان کمک هم کرده باشن در سابق، اما اونا امکان داره که در کشورهای دیگه فعالیت های داشته باشن. اون مثال تی تی پی هم همی است. در حقیقت تمام از این قابل کنترل نیست.
نصرالله استانکزی، استاد پیشین پنتون کابل و آگاهی امور سیاسی، در گفتگو با رادیو آزادی نظر مشابهی با فرهادی ابراز کرد و گفت که طالبان قادر به دادن ضمانت امنیتی به هیچ کشور نیستند.
این کشورها به هیچ وجه با طالبان وارد روابط استراتژیک نمیشن برای حفظ منافعشان، برای حفظ امنیتشان که افغانستان خطر میبینن وارد تعاملات تکتیکی و اقتصادی و تجارتی میشن و این اساس به هیچ وجه طالبان ظرفیت هم نداره که ضمانت امنیتی را بده. و بازم تکرار میکنم که روابط طالبان با دیگر کشورهای همسایه ما بیشتر حالت تکتیکی داره تا حالت استراتژیک.
ادوارد لیمون، کارشناس آسیای مرکزی در پانتون تکساس، نیز نظر مشابه داره و به تازگی برای رادیو آزادی گفت که از دید او تاجیکستان به همکاری محتاطانه با حکومت طالبان ادامه خواهد داد. او گفت که انتظار دارد دوشنبه و کابل در زمینه‌های منافع مشترک از جمله پروژه‌های اقتصادی مشترک به طور عملی عمل کنند، اما او میگوید که نمی‌بیند که این دو کشور تمام اختلافات خود را حل کنند. پس از برگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021، دوشنبه و کابل یکدیگر را به پناه دادن به گروه‌های مسلح متهم کردند. همچنین گزارش‌های وجود دارد که دوشنبه برخی از رهبران جبهه مقاومت ملی، گروه مقاومت ضد طالبان که عمدتاً از تاجیک‌های افغانستان تشکیل شده را میزبانی می‌کند یا با آنها در تماس است. تاجیکستان این ادعا را رد کرده. با وجود این اختلافات، تاجیکستان و حکومت طالبان در حال برداشتن گام‌های برای تقویت همکاری هستند. در 15 نوامبر امسال هیئت متشکل از دیپلمات‌ها و مقامات ارشد امنیتی تاجیکستان وارد کابل شد. پیش از این محمد یوسف وفا، والی طالبان در ولایت شمالی بلخ، به دوشنبه سفر کرد. با این هم ادوارد لیمون به این باور است که بر رسمیت شناختن طالبان از سوی تاجیکستان همچنان بعید است و به گفته او حکومت تاجیکستان انگیزه چندانی برای تغییر وضعیت در برابر حکومت طالبان ندارد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم با کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم ها، مدت 5 سال است که ما مردم متقاعد حقوق خود عرض نکردیم. همین دولت طالبان میگه که بعد از محاکمه جور میشه. ما رفتیم میگه شما چند سال تقاعد گرفتی؟ 1% ناچیز صاحب تعیین کردن. دیگه بعد ولموجا که میرم میگه این تو دیگه هم باقی هستی، اسناد ما رو شرکت تقاعد 5 ساله ما رو نداد. میگه بعد دیگه هم تو از دولت باقی هستی که چند سال شما گرفتی. تو یک برنامه خراب یا جور کردن که نه تقاعد است نه دیگه است. مردم متقاعدین رو جا مصروف ساخته، نه که صدای خود کشیده میتونه، نه حقوق خود خواسته میتونه.
سلام و عرض ادب، از کابل با تماس شدیم. من فهم تقریبا زیاد وقت میشه که خواهد ما را میگن که میتیم اما داده نمیشود. تقریبا این بانه ها تقریبا 5 سال میشه که این بانه دولت میکنه. فیرن که یک آوازه را انداختن که ما تقاوت میتیم و محکمه دایر میشه. از کراچی خونه و از فروش ها پیش پول جمع کده میره، کراچی از وار جمع کده میره. چی باشه که با ما متقاعدین متقاعدین به تن حقوق متقاعدین ادا کنن یا محکمه را دایر میکنن بیان شواهد اسنادی تان شما چقدر سال کار کردین چقدر گرفتین باز نظر به مو و خودشان یک به خود یک معیار تعیین میکنن میگن که والا یک گرفتی زیاد گرفتی و دایی چیز باقی استی فلان است فلان است و زیادتر شاید باقی بکشن حتی.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
محترم دکتر وفاف زیدان، سابق رئیس بخش ادبیات فارسی در فاکولته مطالعات بشر پوانتون ازهر، بعد از تقدیم سلام و ظریف نظر از رادیو آزادی استم، خواستم که شنوندای عزیز رادیو آزادی را با زندگی شما آشنا بسازم. اگر موافق باشین لطفا خود از ابتدای زندگیتان معرفی کنین، خوش میشیم به شنوندای عزیز ما. بفرمایین.
من دکتر عفاف السید زیدان، سابق رئیس فاکولته دراسات انسانی در دانشگاه ازهر و رئیس دپارتمنت فارسی همچنان در فاکولته دراسات انسانی. و من افغانستان رفتم در فاکولته ادبیات درس خواندم. در سال من رسیدم به خود افغانستان در 1968 افغانستان برآمدن در 1971.
شما در کدام سال تولد شدین اصلا؟
من در 1938 برای نوشتن رساله دکتری درباره فرخ سیستانی و من در فاکولته ادبیات بودم و استادان من استاد دکتر عبدالحی حبیبی، استاد دکتر همایون، استاد دکتر میر حسین شه، استاد دکتر صفدر بنشیری، استاد دکتر نکهت سعیدی، استادان من بودم و من 3 سال و 8 ماه در افغانستان ماندم. پس بسان مناقشه کردم، رساله را مناقشه کردم در افغانستان، پس آمدم به مصر. من رسیدم به خود افغانستان در مارس.
کدام سال از افغانستان برآمدین؟
در 1971 در ماه اکتبر. من میخوام بگویم در همون 3 سال و 8 ماه تقریبا تمام مثلا شهرهای افغانستان، شهرهای مشهور افغانستان را دیدم، مثل مثلا مزار شریف، هرات، دوسایر علمی با همراه شاگردا رفتم و یعنی بسیار شهرها را دیدم و نوشته کردم در کتاب من مصریه در سرزمین افغانستان.
شما از خاطراتتان در او دوران، دوران پادشاهی در افغانستان، دوران مرحوم ظاهرشاه بودک، از خاطرات جالبتان در افغانستان چی چیزا به یادتان هست؟
بله، بسیار خاطرات خوب دارم. مردم افغانستان بسیار مردمی با اخلاق، بسیار متمدن بودن، بسیار خوب مردم بودن. همه جایی که رفتم انسانای بسیار بسیار خوبترین انسان ها دیدم در افغانستان، از حیث ذوق و علم و همه چیز. و من در کتاب من تکردم، یکی از استادان من دکتورا فاطمه ترتی و این خانم بود و استاد در دپارتمنت فارسی بود، یک از استادان من بود. وقتی طبعا که آمدم به مصر، چندین بار به افغانستان رفتم به سال 2013 و 2017 رفتم به افغانستان. طبعا موضوع جنگا و استرتیزه ها یعنی بسیار تغییر شده در این وقت، در وقتی که رفتم پسان دراسه. اما اخلاقیت مردم یعنی هیچ تغییر نشد. خوب مردم
راجع به سیاست در افغانستان چی فکر میکنین؟ سبب اصلی مشکلات افغانستان چی هست؟
والله یعنی در وقتی که من بودم هیچ مشکلات در افغانستان نبود. من دیدم که مشکلات نبود در موضوع آزادی بین مردم، همه چیز در مثلا در جراید افغانستان نوشتن میکنند، همه چیز آزاد بودن و استادان بسیار آزاد و مفکر بودن. طبعا در اخیر که در افغانستان من ندیدم، اما افغانستان وقتی که بودم و وقتی که رفتم که تغییر شدن، طبعا بعض چیزها از موضوع جنگ تغییر شدن، اما کم بس بسان آل من ندید.
در زمان شما وقتی که در پوهنتون کابل بودین، سویه تعلیمی در افغانستان به چی اندازه بوده؟ یعنی دوج خوب بود؟
بسیار بلند بود، بسیار خوب بود، به دلیلی که من رفتم برای خواندن دکتری. خواندن دکتری بسیار موضوع آسان نبود. همه استادان برای من کار میکنن و مرا توضیح میکنن میکردن به همه چیز و بسیار خوب. رئیس فاکولته دکتر مجددی، همه استادان من همچنان، یعنی تمام استادان بسیار عالی رتبه برای من درس دادن. رئیس پوهنتون دکتر فاروق اعتمادی و مرحوم دکتر فاروق اعتمادی و این بسیار بسیار خوب عالم بود. از خاطر که وقتی که مثلا میخواستم که ببینم مثلا جایهای افغانستان، دکتر مجددی گفت باید نوشته کنیم برای دکتر مجددی که من میخوام فاروق اعتمادی رئیس دانشگاه بود، باید نوشته کنیم برای استاد دکتر فاروق اعتمادی. رفتم پیشش، بسیار یک قدر بازق بود و با ادب بود و مرا خوب ملاقات کرد و در درخواست من موافقه کرد که به همراه شاگردم بروم به
سیر تعلیم.
ایوه سیر تعلیمی و سیر علمی.
بله سیر علمی.
در حالت سیر علمی. و می رفتم به همراه شاگردان چقدر با ادب بود و به همراه من بسیار کمک کردن، بسیار متفاعل بودن، همه چیز برای من تشریح می کردن و من نوشته می کردن، همه چیز در کتاب من گفتم. یعنی کتاب من یک جایزه گرفت در مصر، از خاطر گفتم که این کتاب تقریبا خوبترین کتاب در ادبیات رحلات، از خاطر موضوع افغانستان خوب به تشریح کردم، مثلا موضوع بامیان، تماثیل بامیان، بوت بامیان و همه چیز تشریح کرد در کتاب.
شما دو زمان مثلا ما بسیار خرد بودیم در دوران سلطنتی، دوران پادشاهی، مثلا جالبترین چیزی که به خاطر من مانده از خردترکی، یعنی وقتی که طفل بودیم، همین جشن استقلال بود. شما 3-4 سال در اونجا بودین، در جشن استقلال به چمن حضوری اینجا مراسم خوب میشد، دو رفتین از نزدیک دیدین، اشتراک کردین، رسم گذشت میشد، پادشاه می آمد، باز در چمن حضوری در اونجا شبانه.
بله رفتم، بعضی چیزا رفتم، مثلا بزکشی رفتم چندین بار و مرحوم ظاهر شه را دیدم و همه چیز تقریبا من دیدم در همون وقت. این وقت بسیار خوب برای افغانستان. ما میگم به مصر العصر الذهبی. شما میفهمی به عربی العصر الذهبی؟ العصر الذهبی یعنی گولدن ایج در افغانستان.
عصر طلایی بود دوران، مخصوصا دهه دموکراسی.
تقریبا من به فارسی عالی هیچ کت نزدم، به فکرم فارسی من خراب شده بخی.
نه بسیار خوب شده، نام خدا کل گپار صحیح گپ میزنین، بسیار جد تشکر. شما که در افغانستان بودین دو وقت بود، شما خانه کرا گرفته بودین، چطور زندگی میکردین؟
والله من در خانه استاد محراب الدین بودم و این خانه در یعنی بسیار نزدیک به دانشگاه بود، بسیار خوب خانه بود و خودی استاد مرحوم استاد محراب الدین بسیار خوب انسان بود و همچنان اولادایش. یعنی تقریبا من تا حال به همراه اولادایش با علاقات بسیار خوب است و خودی یکی از اولادی استاد محراب الدین در مصر آمد پارسال و من رفتم او را استیشان را استقبال کردم، خودش و شوهرش بسیار خوب بودن، بسیار خوب فامیل است. یعنی هیچ احساسات یگانگی و احساساتی مثلا من از مصر و شما در از افغانستان احساسات، همین احساسات هیچ نبود و به همراه من بسیار خوب طبعا تعامل می کردن، تعاملشان بسیار خوب و تقریبا تمام فامیلایی که من دیدم با کابل بسیار خوب فامیلا بود و نام ایشان در کتاب من گفتم بسیار زیاد از یعنی افغانا. مهمترین چیز وقتی که من بودم جمال عبد الناصر فوت کرد و من دیدم که تمامی مثلا مردم افغانستان می آمد در خانه ما برای عزاداری، برای تسلیت، برای فاتحه. پس من گفتم به سفیر سیب، سفیر مصر، من اعلان نوشتمی کنم در رادیو با نام خودم و من و تمام زنان موجود در افغانستان، زنان مصری، اقامت می کنم یک فاتحه در مسجد یعقوب در شهر نو، مسجدی بسیار مشهور بود. و سفیر برای من گفته کسی نمی آید، هیچ نه خانم می آید، بس بسیار مخجل است، خجالت می کشی. گفتم نه، تمام زنان افغانستان و خانم های می آید. و فعلا وقتی فاتحه خانم رئیس وزرای افغانستان آمد، خانم ولی العهد احمد که ولی العهد چی میگی شما؟ ولی العهد که بعد از این پادشاه میشه،
از احمد شاه،
نام احمد شاه آمد، تمامی خانمای وزرا آمدن و تمامی خانمای کابل آمدن. حتی سفیر برای ما گفت هیچ، این انقلاب بود تمامی. چطور؟ گفتم از خاطر اونها فاتحه گیری برایشان بسیار مهم بود و فعلا آمدن. و حتی ترافیک در شهر نو مغلق بود برای تنها خانومایی که فاتحه گیری جمال عبد الناصر میره، برای خانوما. و این آمد در تقریق در شراید افغانستان، در صحف یعنی در روزنامه های افغانستان آمد این فاتحه گیری خانمای مصر برای جمال عبد الناصر، بسیار مشهور. و همچنان نوشتم در کتاب خودم.
در وقت سفیر مصر در افغانستان دکتر شادی نام داشت؟
سفیر مصر ابو شادی نبود، بعدش آمد استاد صدیق درویش. و استاد صدیق درویش ابراهیم من گفت من باور نکردم که تمام زنان افغانستان تمام خانمای افغانستان برای عزاداری و فاتحه گیری آمدن. این ملت بسیار بسیار خوب استن که چطور یعنی وقت اعلان خودم من تقریبا محصل بودم، محصل درجه دکتری بودم، بس کلگی آمدن در جراید آمده، در جراید افغانستان در آمد، روزنامه های در که در افغانستان بودن آمد.
مرحوم جمال عبدالناصر در افغانستان بسیار زیاد مشهور بوده و بسیار زیاد
بسیار مشهور بود و اصلا چیزی که جالب در ملت افغانستان موضوع عزاداری و فاتحه‌گیری این بسیار خوب عادت است، بسیار چیزی جالب است که موضوع مثلا من میرم بیشی شما برای فاتحه‌گیری و برای تسلیت، این چیزی بسیار خوب است، عادت خوب است.
در روز مخصوصا بر خانما هم سالون مخصوص موجود بود در اون زمانا. خب به هر حال ما نظر شما در مورد تعلیم تربیه دخترها در افغانستان در اون زمان چطور بود؟ دخترها بسیار مکتب می رفتن، باز در دانشگاه می آمدن یا پوانتون می آمدن؟
دخترها بسیار کلگی، من گفتم یکی از استادان من دکتر فاطمه تربی، و طبعا دکتوره فاطمه نه تنها بود در فاکولتی ادبیات، در این وقت بسیار استادان بود و خودش دکتری داشت از خارج و بسیار بسیار خوب بود. ندیدم آله طبعا، یعنی نرفتم به افغانستان، اما در سابق وقتی که من بودم بسیار بسیار مترقی بود.
آله یک کمه که مخالف تحصیل دخترها در افغانستان هستن حکومت فعلی، به نظر شما از نقطه نظر دینی، از نقطه نظر اسلام، آیا رفتن دخترها مشکلات داره به مکتب یا نه؟ چی مسئله است و این مشکل در کجا هست؟ چرا در بعض جامعه اسلامی خوش نیستن که دخترها به مکتب برن؟ سبب از نقطه نظر شما چی هست؟
والا یعنی من نفهمیدم وضعیتی، یعنی این موضوع چرا مثلا افغانستان مترقی بود، خانوما در تمام مناصب و استادان و اتروتی جنزها، آله نیفهم چرا مثلا چرا این تغییر، چرا نفهمیدم. از خاطر تم مثلا تعلیم دخترها در تمام دولتهای اسلامی بود و بسیار مترقی، مثلا در مصر تعلیم وقتی من بودم با افغانستان تقریبا تعلیم دخترها مثل مصر بود، هیچ مشکل نبود. آلی من میخوانم که مشکلات شده در تعلیم دخترها.
منتها از نقطه نظر دینی کدام مشکل هست یا نیست؟ یعنی در جوامع الازهر، در دانشگاه الازهر یا پوانتون الازهر در این مورد کدام فتوا صادر کردن یا اتر یک در خود دین اسلام اتر یک چیزی هست که دختران نباید مکتب برن؟
مشکلات در ازهر نیست، من در ازهر هستم، من در پوانتون ازهر هستم، هیچ مشکلات نیست. و به فکرم حتی شیخ الازهر گفت اعتقد یک فتوا برای شیخ الازهر درباره تعلیم دخترها گفت، هیچ مشکلات در مصر بود و در تمام دولت‌های عربی.
خیر از سیاست دور شویم، شما وقتی که در افغانستان بودین راجع به غذای افغانستان چی فکر میکنین؟ یعنی در افغانستان کدام غذا را زیادتر خوش داشتین؟ برای ازی که در افغانستان بسیار غذاهای خوب پخته میشد، مچم شما کدامش در خاطرتان مانده؟ کدام غذا را دوست داشتین؟
تمام غذای افغانستان وقتی که من بودم در فکر من مانده، بسیار خوب بسیار خوب. و من در کتاب خودم تقریبا چند صفحه یا یک فصل خاص به غذای افغانستان، از خاطر غذای افغانستان بسیار خوب است. بسیار خوب است.
نام اگر نام بگیرین کدامش خوش دارین؟ مثلا
بولانی بسیار خوب بود. بولانی و شما بگو من در فکرم میاد.
یکی از بچه‌های محصل افغانی گفت که شما از کل غذاها که در بین غذاها کچر قروت بسیار دوست داشتین. کچری قروت که میگن نی؟
کچری قروت بسیار خوب داشتم فعلا. بسیار دوست داشتم.
در مصر کچری قروت پیدا میشه نمیشه؟
خودم پخته کردم.
دیگه شما دیگه یک افغان شدین دیگه ورزی که 4 سال در افغان.
و بسیار خوششم آمد. بعضی چیزا در فکرم است و پخته کردم و خوششم بسیار آمد.
بله.
یعنی خوب پختن در افغانستان بسیار خوب متمیز است.
چیزای بسیار خوب مشهور افغانستان هم که هست، مثلا قابلی پلاو بسیار جات خوب است.
مثلا قابلی پلاو شما بگو در فکرم.
مثلا قورمه چلاو است، مثلا کوفته چلاو است دیگه، مثلا
کوفته چلاو، مثلا خودی چلاو پلاو، در چیزها بسیار خوشم میاد.
بله.
و شما اگر بخوانی کتاب من تمام چیزا یعنی نوشتم از افغانستان.
کتاب شما آنلاین هست، از آدم پیدا کنه بخونه در زبان به کدام زبان هست؟
به زبان نوشتم، به زبان عربی.
من عربی یاد ندارم خب، منتها اینجا نفرها هستن همکارای ما و بر ما ترجمه خواد کردن، یا ترجمه فارسی شاید باشه در افغانستان.
والله بعض استادان برای من گفت من نقل می کنم از عربی به فارسی، اما کس برای من گفت که نقل شده. یعنی
واتساب دارین؟
این تلفن هر وقتی که گپ می زنی، اگر دخترم از خاطر این تلفن دخترم، بس وقتی که مثلا میخواهی که گپ بزنی با امرای من در همین وقت ممکن، و خودش مثلا وقتی اگر نامناسب است خودش تعیین میکنه برایتان وقت.
درست است.
شما در کدام جای؟ شما در اروپا. اگر کس مثلا میاد به مصر ممکن روان کنم برایتان کتاب خودی مصریه فی بلاد الافغان روان کنم.
بسیار خوب، تشکر. آل شما کدام خاطره جالب خوب راجع به افغانستان اگر داشته باشین به ما بگوین، خوش میشیم در آخر برنامه.
بله، در آخری تمام خاطرات افغانستان من بسیار خوب است. نیفم به شما که میخواهی که خاطری بسیار خوب است. تمام خاطرات من در افغانستان یعنی کلش بسیار خوب است. بسیار خاطرات خوب دارم. طبعا از خاطری تقریبا 3 سال و 8 ماه بسیار زیاد که خاطرات دارم. نیفم نه دیدم مثلا یک خاطری بعد یا چیز علمی نیمی هیچ.
بسیار زیاد تشکر. دیگه چیز گفتنی دارین بر ما؟ دیگه چیز میخواین بگوین؟
بسیار زیاد تشکر. اما متاسفم که فارسی من شکسته شده.
نه دیگه، حالا فارسی شما نام خدا از فارسی ما کرده خوب از از کل یال شکسته شده.
بسیار زیاد تشکر. این از لطف شما. والله از لطف شما بسیار زیاد.
محترم دکتر زیدان، بسیار جد تشکر از مصاحبتان.
قابل تشکر نیست.
بازم مزاحمت میکنیم در آینده. بخیر، خدا حافظ.
هیچ برعکس، بسیار خوب شدم، بسیار خوش شدم از مصاحبتان، بسیار خوش شدم.
تشکر خانه آباد. بسیار جد تشکر استاد. خانه آباد.
قابل تشکر نیست. با من خدا.
نمی دانم چی منزل بود و شب جایی که من بودم، نمی دانم چی منزل بود شب جایی که من بودم، بهر سو رقص بسمل بود، دو شب جایی که من بودم، بهر سو رقص بسمل بود، دو شب جایی که من بودم، بهر سو محمد، محمد شمع محفل بود به شب جا ایک من بودا محمد شمع محفل بود به شب جا ایک من بودا محمد محمد شمع محفل بود محمد شمع Shut the door.